بیان لوبی که نیاز بوده حالا گفتگوی انجام بدن. و اهمیت کتاب هم اینه که امام مصطفی خودش این کتاب از زندگی نامه خودش میگه، دوران کودکی پدرشون، برادر بزرگشون رو صحبت میکنه در بارشون، بعد مثلا تعاریفی از دین و تشیع میدن، بحثی را به سکولاریسم میکنن، بعد بحثای ضرورت اتحاد جهان اسلام و تعامل با جهان عرب و اینا رو مطرح
اصلا. امام موسی صد یه دیدگاهایی دارن که فکر می‌کنم الان خیلی نیازمنده که اون دیدگاه در پیش گرفته بشه، اون رویه مدارا، اون نوع نگاه متعالی به موضوع دین و زمامداری دینی.
بله بله، ببین امام موسی صد یه متفکر قرآنی هست.
بله.
و قرآن خب بنمایه به اصطلاح مسئله اتحاد هست، چیزی که ما همه مسلمان‌ها درش اشتراک دارن، به واسطه قرآن میشه به اصطلاح بحث اتحاد پیش گرفت. و بعد نکته مهم دیگه اینه که امام مصطفی معروف به امام گفتگو و
دقیقاً بله.
روش و زندگی خودش، و حالا اینطور هم نبوده که فقط ایشون بخواد بحث گفتگو رو تئوریزه بکنه، نه، سلوک اجتماعی ایشون گفتگو محور بوده و خب ایده هایی که راجع به گفتگو دارند خیلی مهمه و دقیقا کاربرد امروزی داره برای ما. یعنی میتونیم خیلی از سلوک ایشون، سیره عملی ایشون خیلی میشه بهره برد برای امروز. و خب این تشتتی که تو جهان اسلام هست رو میشه واقعا برطرف کرد. حالا خب ایشون هم البته خب چهره مشهوری هم در جهان اسلام، بعد حالا امیدوارم که بتونیم حداقل ما خودمون گفتگو محور بشیم تا دیگران رو هم بتونیم طریق بیاریم. بعد
البته که گفته یه جالبی بود این حرف آخر شما.
مهم اینه که خودمون عمل کنیم.
همینطوره.
تا خودمون عمل نکنیم کسی به ما توجهی نمی کنن. ببینیم ما همه ببینن که ما خودمون گفتگو محور هستیم. البته گفتگو شرایطی هم داره ها.
بله.
اینطور نیستش که یعنی شما کوتاه باید بیاید، نه.
یک تعبیری کردن گفتگوی با عزت.
بله بله، یعنی شما در این اینکه تمام عقاید خودت رو داری با اون میره گفتگو میکنی، یعنی شما به عقاید دیگران احترام میذارید تا دیگران هم به عقاید شما احترام بذارن.
بله.
از جای به اصطلاح حالا اندیشمندان، چون گفتگو مسئله اندیشمندان معاصر جهانی هم بوده، مثلا باختون یک کتابی داره به اسم مسائل بوتیقای دستویفسکی، اون کتاب رو از یه ایده‌ای به اسم کارناوال صحبت میکنه، میگه که کارناوال جاییه که همه انسان‌ها درش با هم برابرند.
بله.
و تو این فضای کارناواله که یعنی در سطح برابره که همه میتونن با هم دیگه گفتگو داشته باشن.
و اون موضوع خیابان رو مطرح میکنه که از نشانه‌های مدرنیته است به واقع.
بله بله بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بله. از شما آقای آسیابانی، هم به ذکر رویداد کردید، هم که یه خورده گپ زدیم و به نظرم خیلی زنده تر اجرا شد این بخش. خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم. بله. که همراه ما بودید.
زنده باشین، خدا نگهدار.
از گفتگو با شما خیلی لذت بردم و شنیدن رویدادهاتون. خدا نگهدار شما باشه. از اجزای اصلی ساختار کتاب و ساختار هفت اقلیم کتاب یکی هم شیرازه است.
شیرازه، دفتری از باغ کاغذی کتاب. به نام خدا. سلام، عشق پرواز دارید؟ هیجان پرواز کردن رو دوست دارید؟ شده اصلا یه بار وقتی سوار هواپیما هستید بتونید برید توی کابین خلبان یا نه؟ اصلا تا حالا پیش اومده با یه خلبان کار درست بشینید و باهاش در مورد تجربیات خاصش از پروازهاش حرف بزنید؟ نه؟ خب پس با ما باشید. سی تا 40 کیلومتر مانده به هدف، ناگهان در سمت چپ به فاصله نسبتاً دور دیدم یک هواپیمای مشکی شبیه C-130 در حال نزدیک شدن به پایگاه است. از شماره 2 پرسیدم هواپیما را داری؟ گفت نه. گفتم اوج میگیرم برای زدنش، شما پشت من در موقعیت مناسب قرار بگیر. داشتم به هواپیمای دشمن نزدیک میشدم که متوجه پرواز دو فروند میگ بالای سرش شدم. با این حال اوج گرفتم و با شیرجه به سمت آن با مسلسل شروع به شلیک کردم. لحظاتی بعد هواپیمای دشمن سقوط کرد و کوهی از آتش به هوا برخاست. هواپیمای منهدم شده از نوع توپولوف 16 بود که حجم زیادی از بمب را حمل می کند. برای اینکه به دام هواپیماهای میگ نیفتم، سریع ارتفاع را کم کرده و در نزدیکی زمین پرواز کردم. خوشبختانه تابش آفتاب حدود ساعت 14 کمک کرد با استتار خوب هواپیمایم آنها مرا پیدا نکنند. زندگی نامه 50 خلبان کار درست نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران که در زمان جنگ تحمیلی پشت فرمون هواپیماهاشون از کشورمون دفاع می‌کردن. با خاطرات بکر و شنیدنی از اون روزها که اگه یکیش رو بخونید مطمئن باشید دیگه نمیتونید از خوندن بقیه صرف نظر کنید. همه اینها توی کتاب ستاره‌های نبرد هوایی که به همت دکتر احمد مهرنیا گردآوری و تدوین شده و به سعی انتشارات سوره مهر روی پیشخوان کتاب فروشی ها نشسته. دکتر مهرنیا خودش از جمله خلبانان نیروی هوایی کشورمونه. او با انتشار این کتاب هم ادای دینی به همرزمان خلبانش کرده و هم برای مخاطبان علاقمند به پرواز از ناگفته های نیروی هوایی در جنگ تحمیلی خاطره هایی شنیدنی گردآوری کرده. ستاره های نبرد هوایی هیجان انگیزترین کتاب خاطرات شفاهی دوران جنگ تحمیلیه. کتابی که با خوندنش انگار همراه خلبانهای نیروی هوایی شدید و در گیرودار جنگ توی عملیاتهای خطرناک شرکت کردید. این کتاب را از دست ندید. تا شیرازه بعد، خدا نگهدار.
برنامه زنده هفت اقلیم رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم شما میکنیم. اما دوستان، دیروز خبری رو شنیدیم که همه ما رو داغدار کرد و سوگوار و خشم ما رو از ظالمین و منافقین بیشتر. دیروز جمعه هفتم آذر ماه ایران عزیز یکی از بزرگان عرصه علم و دانش و فناوری رو از دست داد. شهید محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع. شهید فخری‌زاده از عالی‌ترین مسئولان رسمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود که پروژه‌های گوناگون و مهمی را مدیریت می‌کرد و پیش از این بارها توسط رژیم صهیونیستی تهدید شده بود. از مهمترین پروژه‌هایی که به دست شهید فخری‌زاده و تیمشون به نتیجه رسیده بود، پروژه تولید اولین کیت ایرانی تشخیص کرونا بود که سازمان تحت امر ایشون با نظارت مستقیم این شهید عزیز سرانجام پس از تلاش‌های فراوان در ابتدای سال جاری موفق به تولید این کیت شدند. این کیت از نظر کیفیت و سطح فناوری به کار رفته در سطح استانداردهای روز دنیا قرار داشت و همکنون در بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به درستی با تلاش‌های شهید فخری زاده و سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، نام کشورمون جزو معدود تولید کنندگان این کیت‌های پیشرفته ثبت شده. غیر از کیت تشخیص کرونا، پروژه بسیار حساس و مهم تولید واکسن کرونا نیز توسط شهید فخری زاده و تیم ایشون از مدت‌ها پیش آغاز شده بود. پروژه تولید واکسن کرونا ایرانی با تلاش‌های شبانه‌روزی شهید فخری‌زاده به نتایج بسیار خوبی رسیده و همکنون واکسن تولید شده توسط سپند، سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی، به مرحله تست انسانی رسیده و در آستانه حصول نتیجه قرار دارد. یاد این شهید ارجمند، گرامی و نیک. ما ایرانیان ثابت میکنیم که با ترور بزرگان علمی کشور این راه به پایان نمیرسه و روزی میرسه که نام بلند ایران بر قله های اقتدار جهان خواهد درخشید.
محبوبم این سرزمین مردم خوبم، بومت همیشه تا ابد جاوید، تابند و رخشند می خورشید، یادگار جون تارایم، سجاد و مهرم شهید آیم، سی هر وجب خچت زونارم، زون جبوب و نو جبون آرم، جون جبوب و نو جبون آرم، مهد دلیران ایران ایران، کشور شیران ایران ایران، بوتی بین ما دشمن مشونیم سر جا، وحدت که بوتی بین ما دشمن مشونیم سر جا، تا هم دلی و هم زبونی بود تو قوما، سر ما بلندی ته جهان، پرچم و بالا، پرچم باشم و بالاتر و بالاتر و بالا. مهد دل ایران، ایران ایران، کشور شیران، ایران ایران.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. این برنامه با نشان روشن کتاب کنار توجه و تأمل شما خواهد بود تا حوالی 42-43 دقیقه دیگر همچنان با شما هستیم. در فرصت پیش رو قصد داریم که صدای یک کتاب رو بشنویم، باز میگردیم بیشتر در مورد این کتاب با شما سخن میگیم.
به نام خدا. مگیل، نویسنده محسن مطلق، گوگنده حامد عباسی. چشم باز میکنم اما هنوز همه جا تاریک است. میگویم نکند پارچه چیزی روی صورتم افتاده است. به صورتم دست میکشم و چشمهایم را میمالم. نه، چیزی که بخواهد مانع از دیدن من شود وجود ندارد. با خود میگویم لابد شب شده به حساب من، اما باید ساعت 3 یا 4 بعد از ظهر باشد. برای پیدا کردن مسیر دوباره زمین را لمس میکنم، اما وجود یک ردپای انسان روی برفها حسابی غافلگیرم میکند. دور خودم میچرخم. کی هستی؟ اینجا چی میخوای؟ اسلحه‌ام را از روی دوشم میگیرم و مسلحش میکنم. نکند یک نفر دنبال من است، شاید هم چند نفر. یالا حرف بزن. با خود میگویم حالا اگر هم حرف بزند که تو نمیشنوی. خودت را تسلیم کن، یالا بیا جلو. مثل مرغ سرکنده دور خودم میچرخم و اسلحه هم را به حالت آماده شلیک به این سو و آن سو میبرم. میخواهم تیری در کنم اما میترسم که به مگیل بخورد. پاک گیت شدم. نامرد کجایی؟ اگر چشمانم میدید نمیتوانستی با من چنین کاری بکنی. با خود میگویم الان است که بیاید جلو و با سیم گارو خفه‌ام کند. کشتن من برایش مثل آب خوردن است. آن را تا دست میاندازم و برای آخرین بار مگیل را در آغوش میکشم. پفتره ای میکند و خودش را با پوزه پر از گرد و خاک و بینی آبدارش به من میماند. سامی گفت همونجا وایسیم و بعد از یک نفر خواست تا عکس بگیره. صدای تق دوربین عکاسی که درآمد صدای خداحافظی بچه های اطلاعات هم بلند شد. حالا سالها از آن حوادث گذشته است. یکی از چشمهای من بینا شد و آن یکی هیچ وقت ندید. سامی یک شرکت بزرگ تجاری دارد. در این شرکت برای مدیر عامل 2 اتاق هست. یکی اتاق جلسات و یکی هم اتاق نشیمن که سامی آن را فرش کرده و دور تا دور آن را پشتی گذاشته است. روی دیوار هم یک قاب بزرگ است که در آن عکس یادگاری من و سامی و مگیل خودنمایی می کند. هفته این یک بار با من تماس می گیرد و با هم به باشگاه سوارکاری می رویم و بعد غروب بر می گردیم و در همان اتاق با هم غذا می خوریم، چای می نوشیم و گپ می زنیم. من پنج شنبه های آخر هفته را خیلی دوست دارم، چرا که از همه آن روزهای پرهیاهو همین برای من مانده. یک اتاق کوچک، 2 دوست و یک قاب عکس یادگاری. بعضی وقتها از خودم میپرسم راستی مگیل چه سرنوشتی پیدا کرد؟ زنده است یا مرده؟ اگه زنده است اونم به ما و به این خاطرات فکر میکنه یا نه؟
شنوندگان عزیز و ارجمند، این دم مهمان بسیار محترمی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای محسن مطلق، نویسنده کتاب مگیل خواهیم بود. درود بر شما آقای مطلق، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام، منم سلام و درود میگم به شما و همکاران عزیزتون در هفت اقلیم. امیدوارم که سالم و سرحال باشید.
سپاسگزارم. خب باید کمی اگر بخوام در مورد کتاب مگیل صحبت کنیم، یک رجعتی بکنیم به نوع به نگاه طنز در داستان‌های دفاع مقدس که پیش از مگیل هم سوابق درخشانی داره، کمی در مورد این نگاه صحبت کنیم. چه شد که اون نگاهی که خیلی هم نگاه طنازانه‌ای نبود در ادبیات داستانی ما و شاید خیلی هم نگاه معطوف به حقیقت پوستکنده جنگ هم اتفاقا نبود که از جنس زندگی بوده، به این سمت و سو کشیده شد که میشه حالا از جنس زندگی و از جنس طنز هم با روایت‌های جنگ مواجه شد. این تغییر موضع در فاصله پیدا کردن نسبت به روزگاران جنگ چطور اتفاق افتاد در ادبیات داستانی ما؟ یعنی به نظر میرسه که ادبیات داستانی ما خیلی بیشتر به سمت حقایق واقعی و تجربه زیسته جنگ نزدیک شد.
بله، فرمایش شما متین، منتهی بذارید من از اینجا شروع کنم.
خواهش میکنم.
به هر حال طنز هم یا به نوعی خوش بودن هم حتی در موقعیت خطرناکی مثل جنگ یکی از ضروریات زندگی انسان
هست. بله.
من اینطوری بذارید بگم که در اون بحبوحه جنگ شاید به نوعی خب دور از ذهن بود که بچه ها بگن و بخندن یا از موقعیت های طنز استفاده کنن، منتها من اینو دیگه به عین خودم هم دیدم و هم درک کردم که تو اون موقعیت هم میشه به نوعی هم خندید و هم از موقعیت های طنزی که اتفاقا خیلی بیشتر از زندگی عادی پیش میومد در اون حال و هوای جنگ به قول معروف استفاده کرد و اونها رو از دست نداد. حالا از این مبحث هم گذشته، شما خودتون بهتر میدونید که کلن ایرانی ها حالا به خاطر اون ادبیات پرباری که دارن، ادبیات طنزی و اون به قول معروف مسائل تاریخی که از سر گذروندن، یه مقدار به قول معروف
طنازند،
خندوندنشون یه بله. مشکل هست همینجوری
بله.
به نوعی. ولی خب این موقعیت حالا اگر بخواد با جنگ هم به قول معروف آمیخته بشه ایراد کار دوچندان میشه. ولی در کل من آدمایی رو دیدم، یعنی خود مردم که الان بعد از سالها به جنگ نگاه میکنن فکر میکنن کار این بچه ها تو جنگ فقط این بوده که مثلا حمله کنن و یه جو مثلا تانگ آتیش بزنن، در صورتی که خیلی از تایم ها و موقعیت هایی که پیش می اومد به نوعی اینها تو اردوگاه ها و جاهای دور از خط نبرد و معرکه نبرد بوده و تو اون بله. موقعیت ها مسلمه که بچه ها وقتی دور هم جمع می شدن هم به لحاظ گفتاری هم کارهایی که انجام می شد خیلی پیش می اومد که به قول معروف موقعیت طنز هم داشته باشه.
بسیار.
و حالا بعدها اینها ثبت و ضبط شد چه به لحاظ خاطره چه به نوع داستان و اینها و حتی فیلم و فیلمنامه هم در اومد و خب الان ما داریم میبینیم. البته الان زود هست راجع به این قضایا قضاوت کردن، ولی خب در آینده با آیندگان خواهند دید که چه موقعیت هایی بوده و چه جوری میشه اینها رو به اثر هنری تبدیل کرد.
این که میگی زوده برای چی؟
جانم
این که میگی زوده الان برای چی؟ یعنی قضاوت کرد یا
خب ببینید الان ما مثلا جنگ جهانی دوم رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تازه مثلا آثار فیلم های سینمایی مثلا کاری که هالیوود داره میکنه تازه یه به قول من رجعتی کرده به جنگ بعد از مثلا 70-80 سال تازه داره فیلم های جنگی میسازه، حالا چه از نوع خیلی به قول معروف خشن و اون روایت خیلی چیز
بله
به قول معروف جنگ که خشونتی درش هست و اینها و چه به لحاظ مسائل سیاسی یا مثلا چیزهای دیگهی که جنگ طبعات دیگهی که با خودش داره سیاسی چه میدونم اقتصادی و حتی طنز، این هست که فکر میکنم که حالا ما هم یه همچین دوره‌ای رو باید طی کنیم، یعنی شاید سالها بعد نسل‌های بعد بیان و راجع به این قضایا قضاوت کنن و حالا به نوعی کارهای هنری هم ساخته بشه.
بسیار خوب. یعنی به نظرتون 20 سال کفایت نمی‌کنه برای فاصله گیری از واقع ها؟
والا حالا فعلا که داره ساخته میشه ولی زود هست. حالا یه سری از دوستان آخه شکایت دارن که چرا مثلا فیلم سازای ما به جنگ نمیپردازن، چرا داستان نویسای ما به جنگ نمیپردازن، چرا مثلا شعرهای ما، چرا هر کسی که به نوعی کار هنری میکنه چرا به جنگ، ولی این میپردازن. حالا شاید بعد چند نسل بگذره و به نوعی این آرشیو کاملتر بشه.
حالا برگردیم به سراغ کتاب شما. موقعیت طنزی که در داستان شما رخ میده در دل جنگ و حتی در واقع یک فضای سرشار از خون و کشتار و یک دفعه شما یه موقعیت طنزی رو خلق میکنید که دقیقا تعریف طنز موقعیت از اونجا نشأت میگیره، یعنی بر بستری که شما اصلا انتظار یک رویداد طنز رو ندارید یک موقعیت طنز ایجاد میکنید. این کجا بود؟ ساخته ذهن شماست یا مثلا ایدهش رو از جایی از خاطره ای از رویدادی گرفتید؟
بله، من شاید یکی از دلایلش این باشه که خودم اون فضا رو از نزدیک درک کردم.
دقیقاً همین رویدادو یا چیز شبیه این رو یا عام دارید میگید؟
اینها ببینید مثلا شما وقتی مثلا ما خودم یادمه توی یه معرکه مثل کربلای پنج،
بله،
خب آتیش خیلی سنگینی بود، بچه‌ها مجبور بودن همش توی این سنگرهای حفره روبایی سرشون رو بدوزن تو اونا قایم بشن که تیر و ترکش نخورن و اینا. خب شما یه موقعی هست که با ترس میتونید برید تو اون سنگر بشینید، سرتون رو بیارید پایین و حرفی نزنید، فقط به مرگ فکر کنید و اینکه شانس بیارید که این اتفاق خدای نکرده براتون نیفته. این یه روی ماجراست. خب چیزایی هم که من نزدیک مثلا دو سه تا رفیقای خودم که تو همون حالت بودن مدام چیزایی میگفتن که بقیه رو بخندونن یا خودشون بخندن یا مثلا نگاه میکردن به اطرافشون ببینن چه اتفاقی میفته، مثلا RPG از دست یه نفر میافتاد و همین میشد موقعیت طنز که مثلا تو هنوز یاد نگرفتی RPG رو از کدوم طرف بگیرم تو همون حال و هوا. میدونید مثلا این که عرض میکنم همین جوریش هم تو اون موقعیت خندوندن آدم ها خیلی
شاهکاره واقعا.
شما حالا حساب کنید که بخواید مثلا هم روحیتون رو حفظ کنید، همین که
روحیه بدید
بقیه روحیه بدید و اینا. اینا چیزایی بوده که من از نزدیک خودم درک کردم و دیدم،
بله،
و فکر میکنم که حالا به نوعی توی داستان شما خب تخیلم میکنید اون موقعیت های طنز رو میتونید جابجا کنید یه جاهای دیگه ای مثلا یه توی موقعیت، ولی اینکه اصل قضیه بوده اونجا و آدم های طنازی بودن که بقیه رو میخندوندن تو اون معرکه این واقعا وجود داشته.
بسیار عالی. الان کتاب چاپ چندومه؟
والله من آخرین چاپشو که خب این قضایای کرونا و اینا پیش اومد دیگه من پیگیری نمی، ولی فکر کنم آخرین چاپی که دیدم چهارم بود.
سال 89 منتشر شد کتاب.
بله بله بله.
بعد بازخورد کتاب چطور بود؟
والله بچه‌های سن و سال مثلا
نوجوان‌ها
بچه‌های دبیرستان و اینا خیلی خوششون اومد. مثلا من یکی دو بار با اینا صحبت می‌کردم گفتن چرا مثلا یه داستانای به این صورت از جنگ، چون خب ندیده بودن و به نوعی نخونده بودن فکر میکردن که مثلا همین یه دونه است. گفتم که نه هست، حالا شما تو مثلا کتابخونه ها اینا چیز کنید هست، حالا شاید مثلا داستانای جدی باشه توش تو دلش موقعیت های طنز باشه، ولی اینم خود همینم قابل تحمله که حالا یعنی نسل ما میتونه به راحتی نسل نوجوان ما ارتباط برقرار کنه و به نوعی درک کرده این قضیه رو.
بله. بسیار عالی. نکته ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه اصلا هر چقدر که بیشتر به قول شما از جنس تجربه زیسته ما به سراغ واقعیت و موضوع جنگ بریم، اتفاقا این نسل هم خیلی بهتر باش ارتباط برقرار میکنه تا اینکه مثلا بیایم یک روایت های عجیب و غریبی مطرح کنیم که شاید در باور نمیگنجه. میدونید از هر لحاظا مثلا اوایل جنگ به نظر میومد که اینطوری بود، یعنی فضا توی داستان ها یا توی فیلم های سینمایی اینجوری بود که مثلا یه نفر ایرانی با یه چهره خیلی معصومانه و لاغر و نحیفی یه دفعه مثلا 10-15 تا عراقی رو میزد و ناکار میکرد. بعد آدم فکر میکرد که خب واقعا اینجوری بوده؟ این جنگ چطور 8 سال مثلا طول کشید؟ خب خیلی آرمانی توصیف میشد دیگه، نه از